دوه صبح ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری فرانسه در سفر به ژاپن خواستار اصلاح قوانین مربوط به انرژی هسته‌ای شد. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری ساحل عاج وارد پایتخت شدند. رئیس ستاد ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف 1/4 توان نظامی نیروهای قذافی را نابود کردند. صبح خیر شنوندگان عزیز، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در سفر به توکیو پایتخت ژاپن خواستار بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به کاربرد انرژی هسته‌ای شد. وی پیشنهاد کرد که به این منظور یک گردهمایی جهانی در ماه مه میلادی در فرانسه برگزار شود. نیکولاس سارکوزی نخستین رهبر خارجی است که از هنگام وقوع زمین‌لرزه و سونامی از ژاپن دیدن می‌کند. این فاجعه طبیعی نزدیک به 28,000 کشته و افزون بر 300 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. امروز جمعه بحران هسته‌ای ژاپن وارد 4th هفته خود می‌شود و با توجه به افزایش تشعشعات رادیواکتیو مقامات رسمی هیچ امیدی به یافتن راه حلی عاجل برای این مشکل ندارند. گزارش‌های خبری حاکی از آن است که جنگ شدیدی بین هواداران رئیس جمهوری جدید و طرفداران رئیس جمهوری سابق ساحل عاج در ابیجان پایتخت ادامه دارد. جنگ خیابانی در پیرامون ساختمان رادیو تلویزیون دولتی تمرکز پیدا کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد کانال تلویزیونی طرفدار لارند باگبو رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج از کار افتاده است. نیروهای طرفدار آلسان واترا در حال حاضر بخش اعظم پایتخت را در اختیار خود دارند. سازمان ملل و جامعه جهانی آقای واترا را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ساحل عاج به رسمیت می‌شناسد. آدمیرال مایک مولن رئیس ستاد ارتش ایالات متحده اعلام کرده نیروهای ائتلاف بین المللی در حملات هوایی خود توانستند 1/4 توان نظامی ارتش معمر قذافی رهبر لیبی را نابود کنند. مایک مولن با این حال تأکید کرد که نیروی مخالفان به هیچ روی تناسبی با قوای وفادار به معمر قذافی ندارد. رئیس ستاد ارتش آمریکا اعلام کرد هر یک از نیروهای مخالف حکومت لیبی باید با 10 نیروی وفادار به معمر قذافی رو در رو شود. آدمیرال مایک مولن این سخنان را روز گذشته در برابر کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بیان کرد. وی دلیل پیشروی نیروهای قذافی در شبانه روز گذشته را بدی آب و هوا و عدم امکان اجرای حملات هوایی از جانب نیروهای ائتلاف دانست. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد وظیفه حمایت و آموزش مخالفان حکومت لیبی بر عهده کشورهای دیگر خواهد بود و واشنگتن در این زمینه نقش محدودی ایفا خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده که در برابر کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا سخن می‌گفت، همچنین تأکید کرد که آمریکا باید از برقراری ارتباط نزدیکتر با مخالفان حکومت لیبی پرهیز کند. وی که ساعتی پس از تحویل فرماندهی نیروهای ائتلاف به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سخن می‌گفت، اضافه کرد به شخصه با هر گونه کمک تسلیحاتی واشنگتن به مخالفان معمر قذافی مخالف است. ساعت 9:45 به وقت ایران و در اینجا با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی همراه می شویم و نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم. در سال
نزن. آروم باش. میکروفون فاصله بگیر.
در سال 1300 می‌خواستم در سال 1390 یه ذره هیجان بدم به برنامه. بابا
ادامه بده.
در سال 1390 خورشیدی در کنار شما هستیم، مهمون خونه هاتون هستیم، همونطوری که وعده داده بودیم رو فیسبوکمون. این دفعه با یک برنامه خوب اومدیم.
یک خواننده مهمون ماست، خانم نوش آفرین که الان در دبی هستش و مهمون آقای عارف خواننده محبوب ایرانی،
و ما از این فرصت استفاده کردیم رفتیم خونه آقای عارف مهمونی، البته از پشت تلفن چون نمیتونستیم بریم دبی، و خانم نوشافرین رو آوردیم به خونه های شما.
باشه، پس
بریم چند تا ترانه رو گوش بدیم از خانم نوشافرین و مستقیم بریم دبی.
ما دو تا باید با هم دیگه باشیم، مثل
مثل قایقی که زنجیره به آب، مثل شبنم توی خواب گل سر، مثل شب که مهربون میشه. ای به اندازه ی صبح فتح ظلمت و شب، تو تنه سنگی من،
تو میگی سلام فقط با یک کلام، دیوونه میشم جز تو نمیبینه چشم.
با تو میام راه اگه بی عبوره، جاده ی سنگی اگه سوت و کوره، ماه اگه می ابر اگه هست چه بینی، تو خستگی ها دل من صبوره. با تو میام
ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. ما خوندیم که شما هم اول فروردین به دنیا اومدید. این جدیه یا مثل قدیما بود هر کسی به دنیا میومد شناسمش رو میگرفتن اول فروردین؟ شما هم اینطوری هستید؟
والا دقیقاً نمیدونم، ولی من هر چی به پدرم قسم و آیه خوردم میگه نه واقعا تو اون موقع به دنیا.
آها، پس خودتون هم شک داشتید.
بله من خودم شک داشتم، چون همه همین حرفی که شما میزنین به من هزاران بار گفتن.
حالا همین به هر صورت تولدتون هم مبارک، البته با تاخیر دو سه روزه.
خانم نوشافرین، شروع کنیم. اول یه مقدار میخواین اصلا در مورد دوره کودکیتون بگین؟ علاقه موسیقی از همونجا شروع شد؟ البته هر کیو ازش میپرسیم میگن از دوره کودکی ما علاقه داشتیم.
دقیقاً هم درست میگن، با اینکه همیشه آدم وقتی بچه است اگه صدا داری همون موقع میفهمی که صدا داری. و خب اون موقع هم من یادم دبستان که میرفتم، اون زمان فیلمای هندی خیلی مود بود تو ایران، مثل سنگام و اینا. من کوچولو بودم، منو وادار میکردم بخونم و خیلی هم علاقه من بودم و میخوندم. واقعا تنها آرزوم این بود که خواننده بشم.
حالا صداتون به پدرتون رفته، به مادرتون رفته؟
از پدرم. چون پدرم خیلی صدای خوبی داره و یادم میاد که در زمان جوانیشون میخوندن در سبک آقای ایرج و آقای گلپایگانی. و فکر میکنم از عمه‌هام هم چند نفر هستن که صدای خوبی دارن.
ولی خب شما همون زمان که شروع کردین به خوانندگی بازیگری هم کردین، و در کنارش چی شد اصلا رفتید به اون سمت؟ اون زمان البته اینم مد بود که به هر صورت هر کی خواننده بود بازیگری هم میکرد.
البته مد نبود فکر
کنم. همه نه.
نه، دو تا استثناش شما بودین و خانم مرجان که از عالم سینما اومدین خواننده شدین.
بله، البته من واقعا از اولش دوست داشتم خواننده بشم، ولی متاسفانه خب اون موقعش هم وقتی می‌خواستی خواننده بشی به احتیاج به پول زیاد داشتی که آهنگ بخری، شعر بخری و این کارو ادامه بدی. به هر حال من که محصل بودم، خانواده‌ام هم که اصلا علاقه‌ای نداشتن که من وارد کار هنری بشم. یادم میاد یک آگهی در روزنامه اطلاعات یا کیهان، دقیقاً یادم نیست، زده بودن که احتیاج به یه هنرپیشه 18 تا 20 ساله دارن برای فیلم شورش که رول مقابل آقای ناصر ملک‌مچی و آقای همایون و آقای مرتضی عقیلی فکر میکنم، الان اگه درست یادم باشه. البته من اون موقع اصلا 18 سال 20 ساله نبودم، ولی خب چون یه خود پررو بودم پاشدم از مدرسه رفتم اونجا. به اتفاق یکی از دوستانم وقتی که وارد استودیو شدم، استودیوی پیام بود که
آقای علی عباسی صاحبش،
بله، رفتم تو. وقتی خانما رو دیدم اونجا، دخترای خوشگل ایرانی همه آرایش کرده، من رو پوش مدرسه رفتم، گفتم امکان نداره که من قبول بشم. به دوستم گفتم حالا که اومدیم خانم پوری برایی هم اونجا تشریف داشتن، گفتم من خودم خیلی طرفدارش بودم، گفتیم حداقل بریم یه امضا بگیریم این همه راه رو اومدیم. رفتیم تو، من همچی که داشتم هی نگاه میکردم به خانم پوری برنه که برم جلو، یه آقای اینجوری دست دراز کرد به طرف من، گفت بیا جلو بیا جلو. رفتم بعد گفت ای این ببین چقدر شبیه آفرینه. بعدن
آفرین هنرپیشه معروف فیلمای فارسی.
بله. بعدن متوجه شدم که ایشون آقای منوچهر صادق‌پور شوهر خانم آفرینه و خودشون هم که خوبی که از فیلمداری خیلی خیلی خوبی بودن اون زمان، و خانم آفرینم با ایشون ازدواج کردن و کار سینما رو گذاشته بودن کنار. به هر حال آقای زنده یاد میرلوهی کارگردان فیلم بودن و از من تست سینمایی گرفتن و من قبول شدم و به همین دلیلم اسم منو گذاشتن نوشافرین. ولی خب متاسفانه اون موقع ساخته نشد فیلم. بعد من با کسای دیگه آشنا شدم و فیلم قصه ماهانه با آقای
جواد طاهری. خانم نوشافرین، دوست دارین بگین اسم اصلیتون چیه غیر از اسم هنری؟
من اسمم فاطمه است. بله،
ولی من دیدم که مثلا اینکه دوستاتون بهتون میگن نوشین. آقای عارف هم یه لحظه گفت نوشین، من موندم.
بله، آخه نوشافرین اسم گنده ایه، اینی که چی میگن کاتش میکنن.
خانم نوشافرین، من خیلی سنم کم بود، یعنی راهنمایی میرفتم، فیلم قصه ماهانو دیدم. حالا جدا از داستان فیلم که خیلی داستان عمیقی داره، حالا اینکه جواد طاهری موفق بوده این فیلم رو خوب در بیاره یا نه به کنار،
ولی
بازی و کل فیلم یه مقدار بحث انگیز بود، به ویژه بازی که شما انجام دادید. بعدش خیلی بحث انگیز شد توی مطبوعات اون زمان و حتی بین مردم، شما رو به عنوان یک هنرپیشه دیگه ای شناختن.
خیلی خوبه که شما خیلی باز صحبت بکنین، چون اصلا هر اتفاقی که در گذشتم افتاده ممکنه خیلی چیزا اشتباه بوده، ولی من بهش چی میگم، چجوری بگم، خدایا
یعنی ازش فرار نمیکنی.
آفرین آفرین، مرسی کمکم کنین لطفا. به خاطر اینکه به هر حال در اون زمان بله، من در فیلم قصه ماهان لخ شدم، چون یکی باید از اون بالای حموم زنونه نگاه میکرد. خب کیش که تو حموم زنونه که با لباس نمیره بشینه خودشو. فقط من نبودم، خانم زری خوشگان که خیلی هم گردن کلفتر از من بود، صحنه لختی بازی کرد،
همسر آقای علی حاتمی.
بله ببین، لخ شدن یه مسئله بود که خب اون موقع فکر میکردن که این دیگه خب اشتباه سیستم بود، چون این سیستم میتونست از این که به مردم رویا فروشی بکنه، حداقل داستانایی هم که درست میکنه یه ذره واقعی باشه و این مسائل حل باشه بین مردم، که متاسفانه اینجوری نبود. ولی داستان قصه ایمان داستان قشنگی بود، اما متاسفانه چون من که خودم جدید بودم، بقیه هنرپیشه‌هام هنرپیشه‌های معروفی نبودن، متاسفانه فروش فیلم با شکست روبرو شد.
از نحوه حرف زدنتون به نظر میاد که پشیمونید از اون کار.
من اصلا پشیمون نیستم. من فقط گاهی وقتا وقتی فکر میکنم به گذشته خودم و شروع کاری که داشتم، میگم که شاید میتونستم کارمو خیلی بهتر انجام بدم، شاید خودمو بهتر میتونستم به مردم نشون بدم. ولی باور کنید در اون زمان هم مثل همین در حال حاضر همش پارتی بازی بود. مثلا مثل خانم شوره آغاشلو وقتی که وارد سینما شد، خب برخورد با یه سری دیگه، مثلا یه فیلمای جدی تری بازی کرد، در حالی که میتونست که بر بخوره با یه سری دیگه. بعد من خب یه دختر جوان 16 ساله‌ای بودم که اومدم این کاری کردم و واقعا فقط دلیلم این بود که بتونم پول جمع بکنم خواننده بشم، و برام مهم نبود حالا که افتاده بودم توی این مسیر، می‌خواستم هی تون 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 فیلم بازی کنم، که در زمان کوتاه که 2 سال بیشتر توی این شغل نبودم نزدیک 14 15 تا فیلم بازی کردم. البته فیلمایی نیست که بتونم بهش افتخار بکنم، به جز سازش که با آقای بهروز وثوقی بازی کردم،
کار آقای متوسلانی،
ولی خب یکی از کارهای قشنگ آقای متوسلانیه، و فیلم خاکستری که با سعیدراد بازی کردم که کارگردانش آقای محمد صفار دوست خیلی خوب من بود در اون زمان. ولی بقیه‌اش خب همون فیلم فارسیایی بود که همه بازی می‌کردن و مردم هم می‌رفتن یکیشو می‌دیدن یکیشو نمی‌دیدن.
به هر حال جامعه ایران اون موقع هم سنتی بود. این سخت نبود که توی فیلمی نقشی رو بازی کنید که صحنه سکسی داشت؟
به خصوص اشاره کردیم که خانواده‌تون هم نمی‌خواستن که برید وارد عرصه بشید.
سخت بود یه جورایی، وقتی هم که وارد می‌شدی دیگه خب دیگه شده بودی، دیگه کسی نمی‌تونست کاری بکنه. ولی خب در اون زمان هم سنتی بود، ولی خب نه به این شدتی که الان هست.
یعنی هیچ وقت بیرون شما با مشکل مواجه نشدید؟
من به مشکلی بر نخوردم تا وقتی که خواننده شدم. یه مقدار روزنامه‌ها به من پریدن، ولی خب خدا رو شکر تو صحنه خوندن من انقدر موفق شدم در ایران که همه چی فراموش شد و مردم انگار که منو فقط به عنوان یه خواننده میشناختن.
برای چی روزنامه بهتون تو بیدن؟
بهم گفتن که آره بی پرواز و بی هنره و از این هست.
مثلا میگفتن که شما فقط نقشتون همینه که مثلا لخ بشی توی سینما.
بله، البته فقط زن روز این تهمتو به من زد. شاید اگه من اون موقع مثلا به جای اینکه با آقای ایکس آشنا بشم، مثلا میرفتم تو سیستم آقای مسعود کیمیایی، یه جوری دیگه منو معرفی میکرد، میدونین. ولی متاسفانه چیزی که برای ما هنرمندا غم انگیزه، مثلا اونایی که قبل از انقلاب مثلا مدت کوتاهی کار کردن، مثل من و همین همدورای خودم لیلا شهره، اینا ماها فرصت اینه که خودمون رو یه جوری تثبیت بکنیم و نداشتیم، چون فوری انقلاب شد. 2 سال هنرپیشه بودیم، 3 سال خواننده بودیم.
خب خانم نوشافرین، چطور شد که یک دفعه به خوانندگی پرداختید؟
در همون زمانی هم که بازی میکردم، خب یادم منو به آقای بابک بیاد، آقای حسن شمعی‌زاده که خودشون آهنگسازای خیلی بزرگ و بنامی بودن، آشنا کردن. یکی دو تا آهنگ ضبط کردیم که متاسفانه نتونستیم تمامش بکنیم. حتی آهنگ خانم گوگوش که تو اون کوه بلندی کوه، اینو من خونده بودم که بعد خانم گوگوش خوندن و به بازار اومد. تو من با آقای فریدون خوشنود که دوست یکی از دوستانم بود آشنا شدم، ایشون هم آهنگساز بنامی نبودن، فقط یکی دو تا آهنگ کوچیک ساخته بودن داده بودن به خانم اصلی که اونم اصلا مردم نمیشناختن. که
ولی خانم نوشافرین، بین کلامتون آقای خوشنود هم خیلی تاثیر گذاشت روی کار شما و رو سبکتون.
بله همین، برای اینکه فریدون خوشنود موقعی که من آشنا شدم، من نمیدونستم سبکش چیه، فقط آشنا شدم که کارمون رو شروع کنیم و چون اونم آهنگساز جدیدی بود و دوست داشت که بیاد بالا، با هم قرارداد بستیم و شروع کردیم و واقعا یعنی من الان هر چی که دارم از ایشونه و واقعا مدیون ایشون هستم.
فکر میکنم که اکثر هوادارهای شما یا حتی هر کسی که ترانه های ایرانی رو گوش میده شما رو با ترانه گل هم گل آفتاب گردون میشناسه، یعنی یه جوری سمبل شما شده، امضای شماست.
درسته، ولی خب آهنگ گل هم گل آفتاب گردون اصلا از کارهای آقای خوشنود نبود.
نه، اون آهنگ ترکی بود.
بله، یه ترکی استانبولی بود که
سعید دبیری
آقای شهرزاد روحانی اینو دادن به من و آقای دبیری هم شعرشو گفتن و ایشون هم خودشون تنظیم کردن اون زمان و من خوندم که چقدر گره. ولی خب کارهای فریدون خوشنود مثل پیچک، خیلی یه ذره عاشقم باش، اینا همه آهنگایی بود که آقای خوشنود ساختن، خیلی هم معروف و محبوب بود.
امل ساین هم خوند دیگه، یه ذره عاشقم باش توی سرسپرده مال ایرج قادری.
اول ایشون خوندن بعد دادن من خوندم.
می‌خواستم بگم اون زمان که شما وارد کار خوانندگی شدین، خب یک خواننده‌ای مثل گوگوش فعالیت می‌کرد. رقابت با گوگوش چجوری بود؟ من چون اینطوری که دیدم اغلب هنرمندای نسل شما که اسمم بردین، لیلا فروهر، شهره، اینا یه جوری همه تو اذهانشون اینجا افتاده بود که اینا می‌خوان رقابت کنن با گوگوش.
منم بودم توشون.
والا من اینو از کسایی شنیدم که به هر حال هم تو اون حرفه بودن، هم کسایی که عادی بودن، آدمای معمولی.
واقعا برام سوال جالبیه، بخاطر اینکه خانم شهره و خانم لیلا فروهر و آقای محمود قربانی آوردن به بازار خوانندگی. بخاطر اینکه ایشون اون موقع از خانم گوگوش جدا شده بودن و می‌خواستن یکی رو بیارن که رقیب خانم گوگوش بشه. ولی من اصلاً هیچ وقت اونایی که منو می‌شناسن نخواستم از خانم گوگوش تقلید کنم. حتی مدل موهای خودم اون موقع مد بود و حرکات رقص من اون موقع خودش مد بود برای این نوشافرین، نه بخاطر اینکه از گوگوش تقلید می‌کرد. معلوم اساسیت به خصوصی نسبت به گوگوش داشتن.
ولی کدوم خواننده‌های اون زمان به هر صورت یه جوری برای شما الگو بودن یا خیلی بهشون علاقه داشتین؟
من خانم رامش رو خیلی دوست داشتم و دوست دارم. من سوای بقیه، حالا هر کی به هر حال عقیده ای داره و قابل احترامه، من همیشه خانم گوش به عنوان یک آرتیست من پیش قبولش دارم. و خب در زمان خودش ماشاءالله خواننده ای نبود و تمام آهنگایی که می ساختن نصیب ایشون شد، که خوش به حالشون که این یک پرونده بسیار زیبایی برای ایشون. یادتون باشه زمانی که خانم گوش، خانم گیتی و خانم رامش خواننده بودن، خواننده جوان زیاد نبود و دوره ما که یه دفعه همینجور خواننده‌های جوان به بازار اومد، ما خودمون نه که خطری باشیم، به هر حال هممون واسه خودمون یک پرونده‌ای درست کردیم که مردم ما رو می‌شناختن و آهنگامونو گوش می‌کردن.
خانم نوشافرین، اجازه دارم در مورد ازدواجتون با سعید رادم بپرسم؟
خب این دیگه چیزی نیست که نپرسی، بگو.
می‌خواستم بگم که چطوری شد اصلا با سعید راد آشنا شدید؟ این حاصل همکاریتون توی سینما بود؟
بله، ما با هم فیلم بازی کردیم، با هم آشنا شدیم و بعدم ازدواج کردیم. ولی خب زمانی که انقلاب شروع شد با هم ازدواج کردیم. چه جالب. با هم زندگی کردیم.
خوب بود زندگی با سعید راد؟
واقعا چه سوالی. اگه خوب بود که ادامه میدادم.
خب 17 سال که ادامه داده بودین دیگه. 17 سال کم نیستش.
مجبوری بود آقا. 7 سال بعد انقلاب ایران بودم و هیچ جوری نمیتونستم جدا بشم. بعدم که رفتم هند 5 سال اونجا بودم، بعدم رفتم کانادا. دیگه کانادا که رسیدم بعد از 2 3 سال از هم جدا شدیم.
چه مسیر جالبی. هند برای چی رفتین اون وقت؟
بگه دوست داشت.
نه، یاد بچگی سنگام و اینا دیده بودیم، می‌خواستیم بریم.
می‌خواستم ویژن تیمالا رو اونجا ببینم.
عکسی ویژن تیمالا دیگه بیچاره خیلی پیر شده بود موقعی که من رفتم، ولی من واقعا علاقه خیلی زیادی داشتم به فیلم‌های هندی. برای زمانی که انقلاب بود دیگه ما سرگرمی نداشتیم، همه قاچاقی فیلم‌های هندی می‌دیدن. من خیلی سینمای هند خب خیلی خوب پیشرفت کرد. علنم که خودتون حتما می‌دونین دیگه، واقعا دنیا رو گرفته. دوست داشتم برم اونجا کار کنم، که رفتم. اتفاقا خیلی هم شانس بزرگی آوردم، با آقای آمیتاب چان آشنا شدم. ایشون به من پیشنهاد فیلم دادن، ولی متأسفانه اون موقع خب ازدواج کرده بودن و سعید اصلا راضی نبود که من این کارو ادامه بدم. اینی که
زودتر طلاق گرفته بودی مشکلتون حل شده بود.
زودتر اگه طلاق گرفته بودم دیگه لس آنجلس نمی‌رفتم، همونجا فیلم بازی می‌کردم.
خب خیلی جالبه. چجوری می‌خواید یکم بیشتر
بفهمید؟ بله، آقای آمیتاب چان آمده بودن در پونا که ما زندگی می‌کردیم برای فیلمبرداری فیلم مه آزاد هم. من اتفاقا با بچه‌ها رفتیم، بچه‌های سعید خیلی دوست داشتن که ببیننش، با هم رفتیم هتل و شانسی دیدیمشون. و وقتی فهمید که مثلا ما ایرانی هستیم و بعد دختر سعید معرفی کرد که من نامادریم خواننده است و پدرم هنرپیشه است، خیلی به ما احترام گذاشت و ما رو دعوت کرد اتاقش با بچه‌ها عکس گرفت. بعد همون موقع متوجه شدم که کارگردان فیلم که اسمش بود تین مینو آنند، خانم شهناز یه خانم ایرانیه. با هم صحبت کردیم و دیگه خیلی با هم دوست شدیم و ایشون خیلی خوشش اومده بود که میگفت دوست داری به کار کنی و اینا، ولی خب متاسفانه من نمیتونستم و دیگه تصمیم گرفتیم که اصلا از هند بیایم بیرون، بریم کانادا.
آقای راد چطور مخالف بوده؟ خودش هنرپیشه بوده.
اینم اشکال بعضی از آقایان ایرانی.
بعد رفتیم کانادا.
مثل همه آدمای روی زمین، البته نه همه آدمون، مثل من ایرانیایی که مجبور بودن قاچاقی وارد یک کشور دیگه بشن، من به اتفاق بچهای سعید، چون سعید زودتر از ما رفته بود کانادا، رفتیم و پناهنده کانادا شدیم و اونجا من اقامت گرفتم. وقتی که اقامت گرفتم، خب بچهایی که در لس آنجلس بودن خیلی زنگ می‌زدن و تشویق می‌کردن که حیف باز بیای شروع کنی. خلاصه رفتم در لس آنجلس و کارمو از سال 94 شروع کردم.
حالا یه چیز در مورد خوانندگیتون، مقایسه بین قبل و بعد از انقلاب، یعنی دوره‌ای که توی لس آنجلس شروع کردین، به نظر میاد اون زمانی که توی ایران بودین خیلی ایرانی تر میخوندین، یه جوری تحریر میدادین صداتون،
یه فرم خاصی داشت،
خیلی دیسکویی شدین دیگه الان، نه؟
خب آخه الان بدبختی اینه که همه مردم میخوان فقط برقصن.
مثلا اون کارهایی که واقعا ما از شما شنیدیم، مثل بخون بخون، مثلا اون فرم خوندنتون یه فرم خاصی داره که توی کارهای بعد از انقلابتون نیست.
اولا که اون موقع که ما میخوندیم، چون شورای موسیقی بود و بعد آهنگا میرفت رادیو و از طریق زیر گوش اساتید رد میشد، شعر ما تصویب میشد، آهنگ تصویب میشد، خوندن من تصویب میشد، بعد در رادیو و تلویزیون پخش میشد. الان متاسفانه هر کی میتونه یه دونه آلبوم بزنه و بیاد یه پولی بده به این تلویزیون‌ها، هی مرتب پخشش کنن. الان متاسفانه آهنگا تون شده، مردم دیگه حوصله ندارن بشینن شعرهای سنگین گوش کنن و اونهایی که همسن سالهای ما هستن که مثلا منو یادشونه، متاسفانه الان به یک جایی رسیدن که دیگه حوصله ندارن. اونهایی هم که جوونن واقعا فقط میخوان ریتم گوش کنن. به هر حال منم که میخوام برم یه جایی برنامه اجرا کنم و سوایو کنم از این راه زندگیم به چرخه، مجبورم یه جوری کار بکنم که مورد توجهی جوانام قرار بگیرم. میدونین چی میخوام بگم؟
درسته.
خانم مشافن، یک اشاره هم بکنیم به همکاریتون با ترانه سراهایی که داشتین. من دیدم که شما یه مقدار مثل مایه های فمینیستی و اینا هم دارین. نه
آره، من فمینیست هستم و من فکر میکنم که، البته اینم بگم، این از شانس من بود که من برخوردم بین شاعرای خانوم مثل خانم مینا جلالی. اصلا من عاشق اون واژه‌های ایشون هستم که به کار میبرن در شعر، و خانم پاک سیما، خانم بهار سعید. من آلبوم جدیدی که فعلا دسترس ندارم، یعنی نمیخوام به بازار بدم به خاطر اینکه واقعا خیلی مشکل شده این مدت آلبوم زدن. یه آهنگ هندی هم من و دوستم کیا با هم خوندیم. اجازه بدین که من از میکروفون شما استفاده کنم و به تمام شنونده‌های خوب رادیو فردا تبریک عید بگم. ان شاءالله که سال خوبی باشه برای همتون، همچنین برای شما دوستای عزیز عزیزم. و بازم مرسی از آقای عارف که باعث آشنایی من با شما شد. آقای عارف که از دوستای خیلی خوب منه که من بهشون افتخار میکنم. گل هم گل افتاد گردون، من ترس دلم از بارون، یارب تو شب مهتابی دلارو نگیر از مش. میتونم حرف دلم و واسه تو بگم، دنیا رو بگم، خودتو خودم. یه ذره عاشقم باش، قد سر یه سوزن، یه ذره عاشقم باش، قد یه دونه ارزن. دلم میخواد. رسیدیم به قسمت ایمیل ها و از اونجایی که خیلی زیاده اصلا نمیدونیم چیکار کنیم.
البته
اینو بهتون بگم، این که ما ایمیل های شما رو نمیخونیم و خیلی شکایت میکنیم که ایمیل ها رو یا کامل بخونیم یا نخونیم، اون به دلیل وقت کم برنامه ماست.
آره.
بدونی که ایمیل های شما رو ما میخونیم.
آره دقیقاً، ما با دقت میخونیم و اگر بهشم فکر میکنیم و سعی میکنیم که عمل کنیم بهش. ایمیل هایی که دریافت کردیم از مریم از شیراز، حامد و لیلا و محمد علی و محمد از استان اصفهان. خب تموم شد ایمیلا؟ نه، چند تا هم مثل این که جدید اومده، در آخرین لحظات به دستمون رسیده. از یکی به نام دریم من، مرد رویایی، عماد الدین، شایان از ژاپن و راستین.
و تلفنایی که داشتیم، عقیق از شیراز، یک چوپان از اطراف شهرستان نیریز و میلاد از تهران به همراه زیبا از سیستان و بلوچستان.
خیلی ممنون از تماساتون. در ضمن یه بار دیگه هم عیدتون مبارک و اینها، از اینه که
سال خوبی داشته باشین.
کلی هم پیغام تبریک برام فرستاده بودن. یه فرصتی نیست. خدا حالا اگه وقت کردین یه ایمیلی بزنید به ما، jawanan@radiofarda.com،
یا با ما تماس بگیرید 2042021121414، و البته بگین که این پیام برای نگاه تازه است.
و به فیسبوک ما هم سر بزنید، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه، دو تا اش داره، NEGAH TAZEH. خب فکر کنم محمد این برنامه رو حتما با یک ترانه از نوشافرین تموم میکنیم. حتما
میخواد داریوش تموم کنیم. معلومه دیگه نوشافرین مهمونمون.
نه، یک ترانه قدیمی بشنوید از نوشافرین، همش داره چپ چپ نگاه میکنه.
همین. پس بشنویم بخون بخون رو با ترانه هدیه و آهنگ فریدون خوشنود، صدای نوشافرین.
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری میکنند.
آقا ما کمک نقدی نمیخواد، لطف کن این کمک رو قطع کن.
نفهمند کردن یاران خیلی به نفع مردمه.
از جهاد اقتصادی رهبر تا پایین نگه داشتن قیمت‌ها با تهدید، اقتصاد پرزور یا اقتصاد به زور. بحث این هفته ساعت ششم بحث آشناییه، چشمانداز وضعیت اقتصادی و معیشتی در سال 90. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
مجاهدت بکنند